الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمتون هم اجمعین. کسی که روزه‌دار هست، ماه مبارک رمضان یا روزه غیر ماه مبارک رمضان، اگر چنانچه مس میت کرد، کسی مرده بود و دست به بدن میت زد، در وضعیتی که غسل مس میت بر او واجب می شود، این مس میت کردن با روزش منافات داره و اگر که غسل مس میت نکرد و اون روز گذشت و شب شد، روزش باطل. نخیر، در ارتباط با روزش مشکلی پیش نمیاد. کسی که مس میت کرده، یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده، میتواند بدون غسل مس میت روزه بگیره. حالا شبیست کسی فوت شده، کسی هم در ارتباط با او کارهای مربوط به او را انجام میدادست و نتیجتاً مس میت تحقق پیدا کرده، دستش به بدن میت خورده و حالا سحر شده و میخواد روزه بگیره، این باید حتما غسل مس میت بکند و وارد روزه بشه، وارد روز بشه یا نه؟ نخیر، لازم نیست. میتواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد، البته برای نمازش و مسائل نمازش که جای خودش محفوظه، نسبت به روزه مسئله اینه. و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی شود. پس دو تا مسئله شد، یک این که شب است و قبل از سحر است و مس میت شده است و دستشو زده است به فردی که مرده و نتیجتاً باید غسل مس میت بکند، حالا هنوز سحر نشده که میخواد وارد روزه بشه، آیا برای روزه دار شدنش و ورود در روزی که روزه میگیرد باید غسل مس میت بکند و بعد وارد در روز بشه؟ نه خیر، لازم نیست. یا اگر در روز و غسل مس میت انجام شد، روزه دار بود، آیا به روزهش ضرر میخورد یا خیر؟ نه، باز روزهش به جای خودش محفوظ است و اشکالی نداره. صلواتی مرحمت برد در ارتباط با مسئله عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چه چیز است صحبت هایی شد و انشاءالله تتمه صحبت ها هم انجام خواهد شد و این بحث هم از باب این که تا حدودی مورد نیاز و ابتلا هست مطرح شد، والا توجه داریم که خیلی از مباحث هست که لازم صحبت بشه که به فضل پروردگار بی توجه به اون مسائل نبودیم. مثلا مسائل مربوط به وهابی ها، همینجا خاطرم میاد که یک ماه رمضان 10 روزشو در ارتباط با شبهات اونها صحبت شد، 10 روز در ارتباط با معراج صحبت شد و 10 روز در ارتباط با رجعت صحبت شد. توجه هست و برنامه های دیگر هم به حمدالله داریم که به خصوص در این جهت به عنوان یک مؤسسه و مشغول کار هستیم و به فضل الهی اینجور نیستش که حالا ما اینجا این بحث رو مطرح کردیم از بقیه چیزها غافل شده باشیم. خیر، به فضل خدا اونها هم به نسبت خودشو در وسع امکانات خودمون در جریانش بوده و هستیم. اتفاقا از جهتی اینجور عرض میکنم، ممکنه برای بعضیتون جو سوال بشه که چرا اینجور حرف رو زد و از در این مورد اتفاقا اولین جزوهی که علیه وهابی ها و رد شبهاتشون نوشته شده در مشهد تا اونجایی که من سراغ دارم حدود 35 سال قبل جزوهی بوده که خود من نوشتم، برای جمعی از آقایون طلاب گفتیم و دست آقایون طلاب هست. اینه که غافل از این حرفا نیستم. و اینجور نیستش که قفلت از این مسائلی که مورد نیاز هست و الان هم اینها فعالیتشون خیلی دارن، بسیار گسترده و بسیار قوی در کار هستن، به گونه ای که بهت‌انگیز است و از هر گونه فعالیت گوناگون در این جهت دریغی ندارن و جای خودش محفوظه که باید همیشه هم توجه به این خطرات باشه و از این قبیل. ولی این مسئله هم مسئله است که تا حدود نسبتا زیادی مورد ابتلا هست، لذا صحبتشو کردیم و میکنیم. و اما تذکر دوم هم در این قسمت اینه که ما فعلا اون چه که همتمون هست این است که بفهمانیم حق چیست و باطل چیست، یعنی مطلب درست چیست نادرست چیست. ما تو صحبتمون دیگه پسوندی در کار نداشته نداریم. اون یه مسئله بعدی دومی است که یکی از دوستان هم که مطلبی گفتن بعد خدمتشون توضیح داده خواهد شد انشاءالله، که مطلب اونچه که هست این است که مشخص بشه که حق چیست و باطل چیست. این خودش مسئله اساسی کار هست و پسوندی و پیشوندی و چین و چنان و مسائل بعدیش اونا مسائل دیگری است که در ارتباط با مباحثی که ما داریم نیست و باطل و حق میخوایم خوب به فضل الهی روشن بشه که عرفان صحیح چیست و عرفانهای انحرافی چیست، که انشالله یه مقدار بازتر با اسم و نام و نشان و خصوصیات صحبتشو خواهیم کرد به فضل حق. حالا یه مقدار زمینه‌های مطلب هم تقویت بشه تا انشاءالله مشخص بشه. و اما قبل از ورود در این بحث یک جمله معمولا میگفتیم که تقویتمون بکند در این جهت که تنبلی نکنیم، جدی باشیم و سعی کنیم که هرچه بیشتر در جهت پیش روی خودمون حرکت کنیم، از امکانات فرصت‌های گوناگون سلامتی و مسائل دیگر بهره ببریم و پیش برویم، در جا نزنیم، توقف نکنیم. و میگفتیم دینمون دینی است که در جهت پیش روی و حرکت به سوی کمال هر چه فکر کنیم بیش از آن تأکید کرده. جملاتی در این مورد میخوندیم، حالا امروزم یک جمله از حضرت صادق علیه السلام به عرضتون میرسد تا انشاءالله همت بیشتری در کار پیدا کنیم. این جمله حضرت در کتاب شریف بهار هست و در روزه بهار هست که وجود مقدس امام ششم علیه السلام فرمودن ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فی حل حلکا. یک جمله کوتاه هست ولی خیلی پرتوان است در جهت تذکر که انسان به خودش بیاد و در جهت پیش روی خودش کوتاهی نکنه. حضرت فرمودن بپرهیز از تصویف. تصویف یعنی سوف افعل، سوف افعل، بعد از این تصمیم میگیرم، بعد از این این کارو میکنم، بعد از این، بعد از این. انسان یک مقداری خود به خود میفهمد که نواقصش چیه. خداوند انسان را بصیر بر خودش قرار داده، بینش نسبت به خودش داره، همونی که قرآن به گونه های مختلف فرموده است، از جمله این که فرموده است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی سوگند به نفس انسان و نفس و ما سواها و اون قدرتی که این نفس انسان را معتدل آفریده، تعدیل فرموده که قدرت الهی است. بعد فرموده خوب و بدیش رو به خودش فهمونده، فالهمها فجورها و تقواها، یعنی به نسبت زیادی خود انسان میفهمد که چه کار میکنه و این نیتش خوب بود یا بد بود، این کارش خوب بود یا بد بود، خودش میفهمه. اینه که آدم میفهمه. اون وقت حالا که فهمید، اگر چنون چه بگوید خب درسته که من هنوز غرور دارم، هنوز هی منم تو کارمه، درسته که هنوز حسد من تو کارا کار میکنه، درست است که من هنوز شهواتی برام غالبه، اما خب حالا دیر نشده، انشالله بعد از این تصمیم میگیرم. این اسمش میشه تصریف، یعنی بعد از این و بعد از این. این خوب نیست. امام ششم علیه السلام میفرمایند که بپرهیز از این حالت که هر که غرق شده تو همین حالت غرق شده. و توضیحش میدم انشاءالله، یعنی خیلی این حالت حالت نادرستی است که انسان را به توقف و رکود و تنزل گرفتار بکنه. آدمی که خدا بیناش کرده میفهمه خودش چی به چیه، این میفهمه رو نادیدش نگیره. میفهمه آدم دیگه، دارم برمیگردم تو حرفی گفتم میفهمه. حیف آمد که این جمله که همیشه میگفتم نگم، که خب بی تنوع هم نیست. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، حرفای لطیف خیلی میگفت. یکی از حرفای لطیفش این بود، میگفت گربه میفهمه خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمیم. میفهمه گربه میاد کنار سفره، یک لقمه نان براش میندازیم، وقت میخوره راحت هم میخوره، منتظر لقمه دومه، بازم میاد جلو، لقمه سوم میاد جلو. همین گربه وقتی گوشت رو میدزده فرار میکنه، از اون خانه میره خانه دیگه، از اون خانه میره خانه، تا صدای پا میشنوه پا به فراره، باز فرار میکنه. خب هر دوش که خوردن بود که چرا در خوردن اول راحت کنار سفره میخوره، منتظر لقمه بعدی هم هست، تو این خوردن بعدی فرار میکنه، هی ناراحته. تازه روی پا برفن گربه هم میفهمه که خوب چیه بد چیه. آدم نمیفهمه، میفهمه. خود آدم میفهمه که وقتی که صحبت میکنه این تو صحبتش حسد هست یا نه، نیتش پاکه یا خیر، غروری تو کارش هست، این منم هنوز هست یا خیر، چنین و چنان هنوز هست یا خیر، تو گناه و معصیت هست، میفهمه. حالا که فهمید معطلش نکنه، تصمیم جدی بگیرد که با اون چه که نادرسته مبارزه کن، با اون چه که صحیح نیست از این نفسیات ناصحی یا هر چه که خلافه به جنگه، به جد. نگوید که حالا انشالله ماه رمضان پیش میاد، مثلا قبل از ماه رمضان رو فکر کنه، اون وقت توبه این بکنیم، مکه بریم انشالله، اونجا چنین چنان میشه و از این قبیل. خیر، اگر به فردا و بعد و آینده افکند و هی گفت که باشه بعد از این خودم رو اصلاح خواهم کرد، در دریایی گرفتار شده که غرق میشه، تو دریایی افتاده که موجاش خطرناک، طوفان شدید، غرق میشه. ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فی هل هلکا او فی هل هلکا. بترس، پرهیز داشته باش انسان. آقا امام ششم میفرمه، نه که بنده به شما خطاب کنم که شما پرهیز کنید من خودم پرهیز نکنم، خیر، اولش خودم و همه. بپرهیز ای انسان از تصریف، سوف افعل سوف افعل، بعد از این بعد از این چنین خواهم کرد، که این دریاییست که یغرق و غرق می شود. در این دریا هر که هلاک شده تو همین دریا هلاک شده. اینه که پس جدیتر انسان باید به خودش برسه. خب الان هم شرایط چقدر عالیست، ماه رمضان رو درک کردیم، این اوقات بسیار عزیز رو درک کردیم، هر چه هستیم اون وقت در ارتباط با بهتر شدن. خیلی ها به همدلله خوبن واقعا، خب بسیاری آدم میشناسه خیلی خوبن، مقیدن، مواظبن، زبونشون مواظبن، چشمشون مواظبن، گوششون مواظبن، کسب و کارشون مواظبن، اخلاقشون مواظبن، تو زن و بچهشون مواظبن، داخل و خارج زندگی مراقبن، با مراقبت دارن زندگی میکنن، خوش به حالشون. اما در این حال که این چین هستن، بازی درجه بالاتری هم هست. همت بشه، همینجا نمونه انسان، بلکه در
جهات بهتری همت بکنه، مستحبات رو موفق نیست تصمیم بگیره و از نظر جهات علمی عقب افتادگی هایی داره، یه فرصت هایی داره که میتواند استفاده بکنه، با افرادی برخورد داره که میتوانه ازشون استفاده بکنه، کوتاهی نکنه، استفاده کنه، ترقی کنه. و یک نکته بسیار بسیار لطیف در بیان دیگری از حضرت صادق علیه السلام هست که دیگه حالا این مقدمه صحبتمون داره با این مطلب زیاد میشه، ولی خب خیلی لطیف است، حیف آمد به ذهنم زد که عرض نکنم. در کتاب شریف تحف العقول هست، متن حدیث هم خاطرم نیست، ولی مضمون حدیث اینه که حضرت میفرمایند که وقتی مقداری فرصت داشتی برای اینکه خوبتر بشی، این دیگه تعبیر منو نقل معناست، و مطالعات بهتر، عبادت بهتر، اعمال صالح بهتر، اما ببینید فرصت کمه، نگو با خودت که این نیم ساعت که به قول ما مشهدی ها میگیم کرایه نمی کنه، چرا نمی کنه، نگو که این نیم ساعت که چرا نمی کنه، این ذات چیزی نیست، باشه اون گرفتاری هم تموم بشه، اون کار دیگر هم جمع جور کنم و همه وقتی جمع جور کنم 2 ساعت میذارم تو این کار، حالا فعلا بخوام تو این برنامه خوب وارد بشم 1 رو بیشتر وقت ندارم، بخوام به یه مطالعات خوبی شروع کنم یه رو بیشتر نمیتونم از 24 ساعت کنار بذارم، باشه گرفتاری ها تموم کنم بعد یک ساعت تو کار میذارم، 2 ساعت تو کار میذارم. حضرت میفرمان اینجور فکر نکن، اگر اینجور فکر کنی گرفتاری ها همه تو پشتر هم هست، این 1 ربع ساعتی هم که میتوانستی تو کار خیر بذاری اینم از دست میره، اینم از دست، خیر این کار نکن، بلکه اون مقدار فرصتی که داری به کار بزن، خود او زمینه میشه که فرصتهای بیشتر دیگری هم همچنان برات پیش بیاد، خود اون زمینه برای فرصتهای خوبتر دیگری میدهد. این نکته بسیار مهم است که در تجربه انسان به خوبی، اونه که یکم تو این جریانها در فکر بودن، به خوبی به تجربه هم میابن که اینه که از فرصت‌های کم وقتی استفاده می‌شود زمینه میشه از برای فرصت‌های بیشتر. اما اگر گفتیم اون یکی کم است و ارزشی نداره، این مقدار وقت کم رو بذاریم تو این کاری خوب، حالا باشه خوب فرصت پیدا کنیم، بعد می‌بینید اونام از بین رفت، فرصتی هم پیش نمیاد، چه این که گرفتاری‌ها روزمره هم چرا پیش میاد. بنابراین در مجموعه این حرف‌ها به اینجا رسیدیم که سعیمون بر این باشد که انشاءالله رو به پیش باشیم، همت کنیم. برنامه هم زیاد در اختیار هست، روایات، تذکرات، مطالب، آدم هیچ جلو بره. خب و اما در ارتباط با عرفان می گفتیم که عرفان چیز، مطالبی گفته شد از نظر آگاهی در ارتباط با شناخت خداوند متعال، روایات متعددی خوندیم که همه اونها همون فطرت ما را بیدار میکرد، فطرت ما را متذکر میکرد، یعنی میفهمیدیم، برای خودمونم میفهمیم در فطرتمون هست، مذکر میخواستیم، غفلت داشتیم، اون وقت وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی تذکراتی دادم، حالا هم به صورت وحی خاص قرآن کریم و هم به صورت بیانات مختلف دیگر و ائمه معصومین علیه السلام، که یک انسانی که از درکی برخوردار هست ببیند که چقدر اینها همش همون بازگوی فطرت اوست. ذات مقدس حضرت حق ازلیست، ابدیست، دیگه توضیحاتی دادیم، لم یلد است، لم یولد است، صحبت ها شده، سنخ هیچ موجودی از موجودات نیست، مشابهی برای او نیست، بینونت دارد با همه کائنات. بازی مقدار صحبت شده. قابل رؤیت در دنیا در آخرت نیست، متعالی از این حرف هاست، مقداری صحبت شده. و یک مقدار هم در جهت اون زمینه‌های توحیدی از نظر وجدانی صحبت شده که اون حالات توحیدی چی میشه، بعد انسان چه کارم بکنه که به اون حالات توحیدی موفق بشه. و در این بین به عنوان روشن‌تر شدن مسئله، از عرفان‌های انحرافی نیز میگفتیم و میگفتیم که چه چیزا ممیزه، که انشالله این دو باید با یه خلاصه‌گیری هم باز برزتون برسونیم که بگیم عرفان حقیقی مشخصش اینه و عرفان‌های انحرافی حالا در حدی که صحبتش بشه اونا مشخصش چیه، که یکی از ممیزه ها شد. جلسه قبل از دیروز گفتیم که انشالله اون وقت آدرس اون حرفایی که دیروز گفت که اون روز گفتیم روز شنبه انشالله میخوام که مبسوط‌تر گفته باشم، اون وقت انشالله به عرضتون میرسه که گفتیم اونها بعضی از این عرفان‌های انحرافی کارشون به اونجا میرسه که این انسان میشه خدا، انسان میشه خدا. این رو من نمیگم، اینه که وارد تو این مسائل گفتن. مثلا یکی از اونها مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشان در کتاب اسلام انسان کامل و صفحه 124 حدوداً یا 126 وقتی مکتب‌های مختلف رو بیان میکنن، نه که خودشون میگن ها، دارن نقل قول میکنن، مکتب‌های مختلف رو میگن و اما در مکتب عرفان توحید به اونجا میرسد که معنای حرفی پیدا میکنه، بلکه انسان واصل به خدا میشه، بلکه انسان کامل خود خود خدا میشه. ایشان میگن، یعنی میخوام بگم یک کسی که دیگه نوعاً توجه دارن به این که توی این مسائل خبره و وارد و افکار مختلف و بلدن، ایشان در انسان کاملشون صفحه 126 و مخلا عبارت روز شنبه بخونم انشاءالله، ایشان تا اینجاش گفتن که بله اینا به اینجا میرسه بعضی از عرفان‌ها، ایشان که به طور مطلق گفتن، ولی من دیگه میخوام یک کمی جمع و جور ترش کنم، میگم بعضی از عرفان‌های اصطلاحی این چنین میشه که چی؟ که مبنا بر این میشه که بالاخره انسان میشه خود خود خدا، با همین تعبیر انشاءالله خونده خواهد شد. در هر حال پس این ممیزه هاشو انشاءالله میگیم. از ممیزه هایی که روز شنبه انشاءالله، فردا که جمعه است و تعطیل، روز شنبه انشاءالله صحبتش میشه این است که در عرفان های انحرافی انسان وقتی رسید به حق اونجا دیگه بطلت شریعه، اونجا شرع و شریعتی دیگه در کار نیست، تموم میشه، این آدم راحت آسوده، هیچ تکلیفی دیگه نیست، این کار بکن این کار نکن مطرح نیست. این هم انشاءالله توضیحشه روز شنبه خواهیم گفت. خب حالا در ارتباط با اون حالات توحیدی که انسان اگر درست حرکت کرد با اون تفکری که می گفتیم و تفکر در نعمتهای خدا و تفکر در آثار قدرت خدا و تفکر در پوچی این عالم، کم به کم محبت خدا نصیبش میشه، وقتی با هوای نفس مبارزه کرد پیش میرود که حالا یکی دو جمله هم در جهت مبارزه نفس اگر فرصتی شد براتون عرض خواهم کرد، اون وقت به کجا میرسه؟ به اونجا میرسه که زمینه پیدا میکنه که میتونه اینجور حرف بزنه با خداوند متعال، که اگر انسان یه مقدار پیش نرفته باشه اصلا حرفش هم نمیتونه بزنه. این واقعیت است که چون اصلا چیزی براش مطرح نیست به این صورت که باید حرفش بزنه، اما اگر پیش رفت به کجا میرسه؟ این مناجات های خمسه عشر رو دقت بکنید که چقدر عجیب، یک جمله دو جمله از این مناجات خمس اشعری که در همین مفاتیح هم هست، مناجات مریدین. در این قسمت از مناجات به اصطلاح مریدین ببینید که چه عباراتی میشه، یعنی آدم تا کجا پیش میرود که بعد اینجوری حرف بزنه. چون از کردم اگر یه مقدار پیش نرود اینا رو ما ممکنه که بخونیم، الان بنده ممکنه که حالا صحبت شو بکنم و بخونم، ولی از باب اینه که تو این قسمت آدمی که کار کرده خودش وقتی حالش باشه که بخواد این حرفا رو بزنه، این باعث یه مقدار کاری کرده باشه. عبارت اینه: در این مناجات مریدین که یک روز اشاره کردم خاندان رسالت علیهم السلام به نسبت هر حالتی به ما درس دادن. اگر ما حالمون حال اطاعت است، مناجات مطیعین یه چیز مناسبه. اگر ما حالمون حال توبه است، دیگه اون روز گفتم وقتی حالمون حال توبه است دیگه اون مناجات محبین و حرفای محبین مناسب نیست، یه جور دیگه باید حرف بزنیم. انسان حالاتش وقتی هر جور هست متناسب با اون حالات باید صحبت بکنه. چه ائمه یاد دادم چی کار کنم؟ برای همه حالت ها و برای همه قشرها و برای همه مغزها این بزرگوارانی که فوق تصور ما هستند و شخصیت های یگانه هستی هستند دست دادن، مطلب گفتن. حالا یک جملش اینه، باز حرفای هر روزمون فراموش نکنیم که کسی یادش میاد کاری داره، اتفاقا یکم در زحمت به جهات مختلفی به هر صورتی بین صحبت همون. الان دیگه یه چیزی نیست که من معمولا وقتی یه سوالی رو مطرح کنم بخوام پاسخ بدم، اونجا دوست دارم اگه کسی سوال رو اشکال رو شنید جوابش هم باشه، اما اگر در این ساعت نباشه دیگه مسئله نیست، به خاطر اینکه مشکلی درست نمیشه کسی هم ناراحت نباشه. همچنین در ارتباط با به اصطلاح مرثیه ای که خونده میشه، خب آقایون کار دارن، اینجوری نیستش که مرثیه اینجا گاهی طول میشه، آبدی روزم اینجا تا حدود 3.5 حرفا جلسه طول میشه، و اینجوری نیست که خب هر کسی باید بمونه که خیر، اون وقت افرادی کار دارن اذیت نباشن که معلوم، گاهی میشه که خب زمینه توسل جوری میشه که ادامه پیدا میکنه، اونم جای خودش محفوظ از نظر ارزش هایی که هست. اینه که هر کس هر کاری که داره، هیچ ملاحظه این که حالا بنده دارم صحبت میکنم یا توسلی هست وقت کارشون بایستی که اونام به جای خودش محفوظ بمونه، اون وقت یه مقداری بعد با فراغت توجه به مسائل داشته باشه. موی صلوات مرحمت کنید. ولنا عداهم اجمعین. همه جاش عجیب است. حالا یک قسمتش عرض میکنم که در این عبارت چنین آمده که اسألک ان تجعلنی من اوفرهم من که حزن و اعلاهم اندک منزلن، تا این که فقد انقطعت الیک همتی، خدایا من همتم از همه جا کنده شده فقط در ارتباط با توست. که یکی از حالات یک کسی که تو زمینه توحید پیشروی کرده باشه از نظر غیر از اصل شناخت که البته به جای خودش محفوظ، اون حالت وجدانی بهش دست بده، کارش به اینجا میرسه که تمام همتش در این کسب و کار و تجارت و تحصیل و درس و بحث و همه چیز، اون باطن دلش و تمام همتش ذکر و فکرش خداست. همتش در جهت اینه که او راضی بشه، او رو خوبتر بشناسم، در مسیر او باشم. خیلی وقت انسان که حساب بکنه میبیند که تمام همتش تو اینه که به پول برسه. خب البته نمازم که باید خون دیگه، نمازم که باید خون، روزم که باید گرفت، این جای خودش محفوظه. اما اون تمام همتش وقت دادن بررسی میکنه اینه که این پوله بالاخره از دست نره، پول اون میشه تمام همت پول، در این حال که این کارا رو میکنه. گاهی آدم تمام همتش علمه، اونقدر مشغوله به درس و بحثه، جدی جدی شب و روز نداره، خیلی هم خوبه، بسیار مالیست که شب و روز نداره مشغولی درس، اما اونچنان مشغول درس است و شب و روز نداره که غرق در هموناست، درساش هم بدی نباشه، درس خوبی هم باشه، اجرم داره، بسیار هم اجر داره، اما بالاخره غیر از اونه که هم مشغول است جدی به درس، هم در این حال تمام وجهه همتش خداست، او در نظرش به الله. خودی درس و بحث صحیح که دیگه خیلی خوبه، معروفه که معروف شیخ انصاری میفهمودن که نماز که میخونید برای خدا نماز بکنید، این آدم نماز جماعت میکنه مثلا دیگه برای غیر خدا نباشه که، حیفه دیگه، این نماز چه حروم کنه، برای خدا باشه به یک نسبتی و برای خدا باشه و قضاوت نکنید ولو برای خدا، یعنی ولو که حالتون این باشه نیتون خدا، یعنی میخواستم بگم سخته و الله بالاخره چاره هست که بالاخره اوضاع اول یک حاکمی میخواد، قاضی میخواد، کسی میخواد، دو نفر اختلاف دارن، کسی باید بالاخره قضاوت کنه دیگه، به هر صورتی باید کاری بشه. میخواستم برسونن که کار کار مشکلیه، کار دشواری، درس بخونید ولو برای غیر خدا، یعنی درس خوندن چیز خوبیه، چیز فهمی چیز خوبیه. حالا این تعبیریست که مشکور نسبت به ایشان میدم، منم نسبت جدی نمیدم، ولی بالاخره درس خوب چیزیست، آگاه شدن خوب چیزیست، ولی همه اینها در ارتباط با کسی که میخواد در جهت معرفت حضرت حق موفق بشه، همه اینها با این صورتش مناسب نیست، بلکه باید به اونجا برسد که همت یک همت، همت واحد، وان این که همه تصمیم من بر این که این چند روز عمر من و خدا از من چی بخواد، چه کار کنم، چه کنم که او بهتر از من راضی باشه. فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نهرک رغبتی، حالا که خدا این حالت رو به فضل تو پیدا کردم که تمام رغبت و میلم به سوی تو شده، تو به منم چنین و چنان مرحمت کن، یه همچه وضعیتیست، تو به من هم عنایت کن، که اینا مطالب قبلی است که دنبالش اینه که چون اینجور به فضل تو شدم دوست می‌دارم که کمک کنی، عنایت کنی. فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نهرک رغبتی. خب تا اینجا چی نتیجه می‌گیریم؟ اگه کسی بخواد از نظر توحیدی حالتهای توحیدی وجدانی پیدا کنه، باید به اینجا برسه، یعنی این حالات دست بهش بده که تو خودش نگاه کنه ببیند همت چیه، همت علمه، تنها همت پوله، همت زندگیست، همت ریاست است، همت قدرت است، همت چیست. اگر دید همت این هاست، این هنوز وادی دیگری را می پیماید و در میدان معرفت به پروردگار وارد نشده. کی وارد شده در این میدان؟ اونی که ببینه همتش اینه. فقد انقطعت الیک همتی و انصرفت نحوک رغبتی فانت لا غیرک مرادی. تا اینجا میرسه کارش. خدایا تو مراد منی، نجز تو، تو این که مراد منی، خواسته من توی، فانت لا غیرک مرادی ولکه لا لسواک سحری و سهادی. پروردگار من شب زنده‌داریم برای توست، بی خواب کشیم به خاطر توست. یعنی این که شبا رو پا میشم، بی خوابی به خودم میدم، اینا همش برای اینه که در ارتباط با تو باشه. وقت انسان میبینه که چقدر از این جور مسائل برخورداره، هر چه عقب باشه وقت باید کار کنه. کار کنه چکار کنه؟ این مقدار گفتیم، اشاره ایم خواهد شد. تا اینجا میرسه، ما تا کجا میشه روحمون اوج بگیره و بشیم جز افرادی که در جهت معرفت پروردگار موفقن، که ولقاء و چقرت و عینی. پروردگار من، دیدار تو وسیله روشنی چشم منه، چشم دل. دیدار هم دیدار قلب دیگه، قبلا گفتیم که چه چیزاییست. یعنی آدم با خدا اینو حرف بزنه هم تو کشکی نمیشه، یعنی هم تو حالت معمولی داره، بعد خدای من لقای تو وسیله روشن، نمیتونه بگه اصلا اینه، نمیاد اصلا، ربط اینو داره با روحیاش، ربط رفته با خالش. این باید جلو رفته باشه، جلو از کنده شده باشه، از خیلی چیزا کنده. دیگه خوردن و آشامیدن روشنی چشمش نیست، دیگه رسیدن به چنین و چنانهایی این روشنی چشمش نیست، نه میبیند. روشنی چشمش به این است که در ارتباط با خدای خودش مربوط بشه، اون حال مناجات، اون حال توجه، و لقاء و چقرت و عینی و وصل که منا نفسی و الیک شوقی و فی محبتک ولهی لا اله الا الله و الى هواک صوابتی و رضاک بغیتی. همه اینها خیلی حرف داره، حالا دیگه خیلی میخوام معطلتون نکنم. پس اینجور شد که عزیزان، خوبه که انسان یه تکانی بخوره که اینا رو یه کم معنادار بشه، براش معنادار بشه. و اگر عربی شو بلد نیست، بعد همون فارسی که با خدای خودش حرف بزنه، ببیند اوضاع احوال دیگری پیدا کرده، وضع دیگری داره، حال توجه خاصی داره. و خداوند به بندگانی که بخواهن راه میده و خداوند متعال عنایت میکنه، تفضل میکنه. هر که بخواهد که در جهت این کمالات حرکت کند میتواند و راه داره. اون وقت یک جمله این که بخواد کسی در این راه موفق باشد براتون عرض کرده باشم، از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در این قسمت یه صلواتی مرحمت بکنید. امیر علیه السلام در این جهت مطالبی دارن و یک جمله‌ای که میخوام که زیادم نخونده باشم از حضرتش در این قسمت به عرضتون برسد، اینه که چنین کسانی که این موفقیت ها براشون پیش میاد، اینها وضعشون چیه؟ چی میشن اینها؟ قد اخلص لله فاستخلصه. اینها خودشونو برای خدا خالص کردن، از همه انگیزه ها خودشونو دور می‌دارن، خدا هم او را برای خودش خالص کرده، قبولش کرده. که حالا بیشتر جمله بعدی رو می‌خوام. فاستخلصه فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه. اینهایی که این توفیقات رو پیدا کردن، اینی که الان دارم میکنم در از خطبه 87 نهج البلاغه هست. با این نهج البلاغه، خب چاپای متعدد داره نهج البلاغه، با این که من دارم میکنم صفحه 136. اون وقت اینجوریست که قد الزم نفسه العدل. اینهایی که این توفیقات رو پیدا کردن، از کاری که کردن چیه؟ از کاری که کردن اینه که نفسشون را ملزم کردن که عادل باشه. قد الزم نفسه العدل، خودش را ملزم کرده به عدالت، یعنی جدی با خودش برخورد کرده. اینجور نیست که حساب دیگران رو که میکشه جدیه، قبل از همه حساب خودش رو جدی میکشه که من اینجور هستم یا خیر، در همه شؤونم باید عادل باشم، با خودش این قرار رو میذاره. صحبت کردنم با عدالت باشه، نکنه هوا هوس میلی بکنه در صحبتم چنین و چنان، در نگاه هم عادل باشم. باور کنید و باور دارید اونه که مقدار کمی موفق شدم، تو قدم های اولشن توی جلسه نشستن، چهار نفر هم نشستن، وقتی صحبت میکنه مواظبه که به یکی بیشتر نگاه نکنه، که یعنی بیشتر بهش توجه دارن، همه رو با هم یه جور نگاه میکنه، مگر اینکه خدا دوست داشته باشه که به اون بیشتر نگاه کنه، امتیاز خاصی از نظر خدایی داشته باشه، که خدا دوست داشته باشه فرق بذاره بینشون. بعد پدریست و پسریست با هم نشستن، یه کسی براشون صحبت میکنه، خب اینجا خدا هم دوست داره که نسبت به پدر این انسانی که صحبت میکنه یه توجه بیشتر داشته باشه، نسبت به او بیشتر مراقب باشه. آره که داره تو کارم حضرت امیر علیه السلام وجود ویلا، تو این نگاه کردنش مواظبه که اینجور نباشه به یکی بیشتر نگاه کنه به یکی کمتر نگاه کنه، که تبعیضی در نگاهش باشه. آره در همه شؤونش، در تمامی برخوردهای دوران زندگیش، خودش را به عدالت ملزم نموده است. بعد الزم نفسه العدل، اون وقت اولین چیزی که در این تصمیم گیریش جدی جدی در آن جهت تلاش میکند چیه؟ فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، اولین برنامه عدلش اینه که با خودش حساب بکنه. حالا نسبت به دیگران من گفتم که عادل باشه که خیلی هم مهمه، نه نسبت به خودش سعی میکنه به خودش ظلم نکنه. اگر انسان دنبال هوای نفسش رفت به خودش ظلم کرده، اگر انسان به نفس امارش پاسخ مثبت داد به خودش ظلم کرده، خودش رو اذیت کرده. اولین تصمیم عدلی که می گیرد این است که خودش را از گزند هوای نفس حفظ کند. جان به قربانشون چی فرق دارد؟ الله معجزه است این تذکرات و توجهاتی که می دهند. آری قد الزم نفسه العدل فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، سعی میکنه از خودش هوای نفسه. خیلی خسته نشده باشید، بعضیا اینجوری هم که یعنی بعضیا که یعنی خودبنده سرامد اون بعضیا که خیلی وقتا آدم فکر میکنه یه چیزی نادرستی هم اگر باشه این امتیازه براش، نه اصلا نادرستی پستی میاره، امتیاز نیستش که اینا آدم که بفهمه بعد میذاره کنار. خیلی وقتا وقتی که آدم درست فکر میکنه این جوست دیگه، یعنی چیزی که ضررش رو فکر میکنه امتیازه براش، نبودی که چه جور فرش دارم به فلانی، نبودی یک کلمه گفت ده تا جوابش دادم، این فکر میکنه خیلی امتیاز داره که حالا اون یک کلمه گفته این ده تا جوابش داده، خب به اندازه شده که جواب دادی که خیلی خوب، اما اگه یک کلمه گفته ده تا گفتم که این امتیاز نیستش که، نبودی که چه کردم بیچارش کردم، دیگه بد به من نگاه نمی کنی، یه بد نگاه کرد بدبختش کردم، خب بد نگاه کرده که بدبختی نبود پشتش بیاد که فکر بکنه امتیازه و و و. این که مخواستم بگم گفتم خیلی خسته نشید،
میگن که یک کسی، این تو کتابای قدیم من دیده بودم، یک کسی رفته بود، خیلی مشهوره این داستان، من که بگم خرابشم بکنم چون هیچ چیز درست بلد نیستم بگم اینا رو بیشتر. اون وقت رفته بود که روغن بخره، جنابی که درک درستی نداشته روغن بخره. صاحب بخوازم خب رفت وزجو بوده که از این به اصطلاح سنگای کیلوی حالا و دقیق و وزنهای فعلی نبوده، اون پاسنگی که باش جنس میکشیدن گاهی یه مقدار سنگ بوده، یه مقدار نمک مشخص بوده، این نمکه مثلا وزنش چقدره، اون هم میذاشته پاسنگ و بعد این روغن داشته میکشید، روغنی که میکشیده روغن کم بوده. صاحب مغازه رفته بود عقب مغازه که روغن باز بریزه توی این ظرفی که برده این روغن بگیره، و این دید تا صاحب مغازه رفت عقب مغازه اینم توی این پاسنگم نمکه، گفت این نمکر که بدوزدم، این آران رفته عقب مغازه، نمکی که پاسنگه، از این نمکی مادر زیادی کن گذاشت جیبش. خب اون برگشته بعد دیگه چی شده؟ این روغنی که مواسته در حقیقت نمک که برداشته از چیش کم شده؟ از روغنش کم شده. خوشحالم هست که نمکر دزدیده. چطور آدم خندش میگیره؟ باور کنید هر گناهی که میکنیم خوشم میاد که غیبت کردم بهش تهمت دادم، اینه ضرر میکنه. چه ضرری؟ خوشا باید اون انسانی که بینا شده به نفع خودش کار میکنه، تلاش میکنه. اون وقت آقا به این صورت فرمودن قد الزم نفسه العادل فکان اول و عدلهی نفی الهوا عن نفسه یصف الحق و یعمل به، که دیگه معطلتون زیاد نکنم که هر روز تصمیم میگیریم کم تر حرف بزنیم بازم عمل نمی کنیم. در هر حال این چنین مسئله، جان به قربانشون چقدر باید افتخار کنیم که به نام حضرت دوران جمعه این شخصیت اینجام. بی جهت نیست که خدا اینها را وسیله هدایت قرار داده، چون اینها شایستگیشون اید که اونچنان در بندگی خدا به اختیار خودشون در عوالم قبل مسمم که شایسته شدن عالی ترین عنایت ها را خدا به اینها بکنه و کرده، و لذاست که مانندی ندارن، مثلی ندارن، عالی. لذاست که در همه چیز یگانه یگانه، و لذاست که موقعیتشون اینه که در قیامت محورن. دیشب بود تو بیت الرضا دوست شبی که بوده این عبارت رو مطرح میکردیم که ایاب الخلق علیکم و حسابهم علیکم، تا اونجا اون وقت مقام مقام شامخ میشه که باید اینجور بشه. در قیامت فرمانده کل در میدان عظیم قیامت اونجاست که درخشش عظمتشون اونجا مشخص میشه. آره اینجا که همین ما هم که ظلم کردیم بهشون، یعنی من به سهم خودم عرض میکنم به این معنا ظلم کردیم که به قدری که میخواست از حرفاشون استفاده کنیم میتونستیم نکردیم، میشه ظلمی به نسبتی این نعمت ها در اختیارمون همینطور گذرنده بوده و اون با هر کسی میدستم اونجا مشخص میشه که این بزرگواران کیه. بی جهت نیست که اونجاست که قسیم الجنت و النار امیر المؤمنین، بروید شما به طرف بهش، بروید شما به طرف دوزخ، فرمان فرمان اوست. قسیم الجنت و النار یا ها و همدان من یمت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا، هر که بمیره من رو میبینه، مؤمن باشه منافق باشه. و انت عند الصراط تعرفنی فلا تخف اسدتا ولا زللا، در قیامت تو هم منو خواهی دید. اون وقت اونجا که میشه اقول للنار، با آتش میگم که بگیر این را که دشمن من است، رها کن اون را که دو دوست من است. خوزی از اون طرف دعی، این موقعیت اینه دیگه، باید اینجور جان به قربانشون. یک دنیا عظمت این است که چون اینها شخصیت هایی هستن که میبینیم به نسبت فهم خودمون عالی ترین حقایق توحیدی، عالی ترین حقایق اخلاقی، عالی ترین حقایق اجتماعی، نیرومندترین برنامه های خودسازی و بهترین دستورات برای همه مغزها و همه قشرها این بزرگوارانند که اعلام فرمودند در سطح بی نظیر چه هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق ولا یختلفون فی هم دعائم الاسلام و ملاجیب. خودشون معرفی که بکنن درسته، هم جمله اولش چقدر عالی لطیف، حضرت میفرم ما کی هستیم؟ ما زندگی علمیم و مرگ جهل. هم عیش العلم و موت الجهل. اون وقت دیگه همه چیزشون بی نظیره، اون عبادت هاشون، اون سخاوت هاشون، اون کارهای مختلفشون همش بیمانند است. آقای هاشون اینه که روز قیامت هم موقعیت این هاست. آره اونجا معلوم میشه که چه کارن. آری قسیم الجنت و النار. خب دیگه خیلی معطلتون نکنم، دلونو میفرستیم کنار مرقد حضرت و در حضور حضرت و با همین شعری که بلدیم زمزمه میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال آن به آن محبت حضرتش تا برای ما و نسلمون تثبیت بفرماید، نفرت از دشمنان حضرتش را برای ما و نسلمان تثبیت بفرماید. اما واقعا هم انسان سخت متأثر میشه، یک مقداری که متوجه به عظمت این بزرگواران میشه بعد میبینه که چقدر جفا شده و میشود و همیشه تا ظهور حضرت این چنینه که این بزرگواران چه جفاهایی شده است و میشود و از مهمترین جفاهایی که به این بزرگواران شده این است که مکتبشون درست بررسی نشده. حرفای اعتقادیش همش دنبال زید و عمرو بکر خیلی ها دویدن و به دنبال حرفایی که از قبل از اسلام بوده است و افرادی گفتند و قاطی درست و نادرست مخلوطه هم همونه هی آب داده شده، هی حالت تربیج از اونا شده. خیلی ظلم است به این بزرگوارانی که یک سطر سخنشون معیار همه حقایق توحیدی است و همچنین تو اخلاق و همچنین تو چیزای دیگه. و حالا ماها به نسبتی خدا رو شکر کنیم و از خدا بخوایم که خدا زمینه‌ای بده که بتونیم بیشتر از این خاندان بهره‌مند بشیم. الحمدلله از قبیل شما جمعیت‌های بی مجامله میخوام عرض کنم که خدا رو باید همه شکر بکنیم که نه احساس این جهت بکنیم که در سویدا و دلمون محبت امیر المؤمنین علی علیه السلام وجود داره، سویدای در اون حقیقت قلبم وجود داره به فضل همون تا شدت و ضعف داره. امیدواریم که خداوند متعال دست همه اونه بیشتر بگیره. خدایا این نعمت را برای همه من هرچه بیشتر و برای همه بندگانت، اونام که ندارن اناد ندارن دوست داریم داشته باشن، و همه بندگانی که به تو اناد ندارن پروردگارا این نعمت رو برحمد بفرما. علی یا حب و جنه امامو سوى الجنة أليان حب الجنة إمام الإنس والجنة وسيا المصطفى حقا قسم النار والجنة وسيا المصطفى حقا قسم النار والجنة از اون زمان که شنیدن فمن یموت یرنی را از اون زمان که شنیدن فمن یموت یرنی را هوای مرگ به سر دارم و لقات علی جان علی جان واقعش همینه یه مقدار یادم فکر کنه و از خدام بخواد که خدا فضل شامل آر آدم بشه و ببخشدش خدا یکم فکر بکنه که دم مردن آقا رو میبینه شوق پیدا میکنه به مردن مشتاق میشه که مرد آمد بیاد مسئله نیست هم خدا منو به طفیل مولا بخشیده باشه هم آقامو میبینم میبینم از اون زمان که شریدم فمه یمو یردیم هوای مرگ به سر دارم علی جان علی جان خدا نخواسته باشد خدا نخواسته باشد جدایی تو ببینم چه در حیات علی جان چه در مموت علی جان چه در عیات علی جان چه در مموت علی جان کذب الزائمون عن علی جان لا ينجي مبه من قناته قد وربي دخلت جنة عدن وأفعل الله عن سيئاتي فابشر اليوم أولياني وتوالى الوصية مماتی خیلی معروف اون مرد بزرگ گناهی داشت و شعر هم در مقام و موقعیت مولا فرامون گفته بود اما یک گناه داشت از اون توبه نکرده بود
دم مردن جمعی اطرافش بودن، تو منطقه بود، سنی ها بودن، شیعه ها بودن، شخصیتی بود، اونا می آمدن. وقت مردنش معلوم شد دیگه حال فوته، می آمدن دورش بودن. به وقتی دن نقطه سیاهی تو صورتش پیدا شد، کم کم بیشتر و بیشتر شد، صورت تاریک تاریک شد. جمعی از اهل سنت که بودن گفتن آه این به خاطر اینه که اونی که ما علاقه داشتیم علاقه نداشت و اینجور شده. شیعه هم کم اینا راحت شدن، چی شده وقت مردن فاصله اینه شد، یه نقطه سفیدی پیدا شد، کم کم زیاد شد و زیاد شد، صورت نورانی شد و نورانی شد، زبان بست باز شد. کذب از زائمون انانیان لاغن انتی ملبهو من اناتی، دروغ گفتن اونایی که فکر کردن امیر مؤمنان دوستشو نجات نمیده. کذب از زائمون انانیان لا ينجي محبه من حناتي، به خدا سوگن خدا منو بخشید، من میبینم که وارد بهش میشم، قد مربی دخل تو جنت عدن و افعال الاله عن سیئاتی. بعد گفت برید دوستان حضرت رو بشارت بدید که این دوستی رو نگه دارید تا آدم مردن. فبشروا اليوم اولیاء علی و توالوا الوصیه و تلو ماتی علی جان علی جان. دیگه خوشتر حالا این زور شد بگم، خوشتر با حال اونایی که خیر یه مقاماتی دارن، اونا دیگه چجو میبینن آقا را. نوشتن اب نداره که با اسمم بگم، مرحوم آم الله عباس تربتی بودن که خیلی از پیرمردای مشهد میشناختنشون، خیلی هم اسمشون شنیدن. فرزندشون از مشاهیر اهل سخن بود، یک کتاب نوشته ایشان در حالات پدر. خیلی اهل اینجور حرفا نبوده که حالا دارم براتون عرض میکنم، اما ایشان با این حال نوشته. نوشته یه چند روزی به فوت پدرم مرحوم الله عباس تربتی، مرد زاهد قوی فوق العاده متقی بوده، من کنار بسترش بودم، اهل خانه بودن. وضعش جوری شد دیگه وقتی است که معلوم بود مرض مرض موت و میمیرد، یه عبای سیاهی روی بدن تابستانی انداخته بودیم و ایشان هم در حال بیحالی به سر می برد. یه وقت دیدیم که چنان چهره روشن شد که مثل این که زیر این عبا دیگه چراغ‌های روشن شده، مهتابی روشن روشن. حرفم نمیزد، در ضعف بود. یه وقت دیدیم شروع کرد، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام داد به همه معصومین تا وجود مبارک آقا امام از روحی لام الفدا. بعد از این سلام هم یه چیز دیگه گفت. چی گفت؟ سلام داد به بی بی زینب علیه السلام. بعد هم گفت بی بی من برای شما گریه خیلی کردم، برای شما گریه خیلی کردم. گذشت و ولی فوت نشد و فاصله شد تا فوت. من بعد به پدر ای میگفتم بابا ای چی بود این جریان شما؟ باز سوال کردم چی نگفت. من دلیل سوم حدود مطلب اینه، باز چیزی نگفت. تکرار کردم، گفت فلانی این چیزی نیست که تو هنوز بفهمی که چیه، تو هنوز بفهمی که چیز. آره اینه که اونایی هم که یه مقدار زمینه بیشتر دارن اونجا آقا میفرماین که دیگه حالا خوش با حال تو، خوش با حال تو، برخورد برخورد با محبته. ما مرز میکنیم حالا یا امیرالمومنین ما به یاد شما گریه کردیم، محبتتون موجب گریه شده. این گریه که حالا شما کردید که گریه شوق بود، که من که مصیبت نخونده بودم. این معناش اینه که باید به پدرمون دعا کنیم، به مادرمون دعا کنیم، آری شوز کنیم خداوند را و بخواییم مایه دعای روگریشون نشیم، بخواییم کاری نکنیم که مایه رنجشون بشیم و بخواییم که ای خوبتر و خوبتر بشیم. حالا که اینجور پیش آمد که نام بیبی زینب علیه السلام، من دیگه از مناسبات امروز میگذرم، این دور عرض میکنم، میگم بله این بیبی خیلی هم گریه داره برشون. ایشان گفته خیلی گریه کردم براتون، بایدم این دور باشه. آقای این بیبی چقدر غم و غصه دیدن، این بیبی چقدر رنج دیدن، هم رحلت پیغمبر اکرم بودن، همون گرفتاری و مادرشم زهرا سلام الله، همون ناراحتی حضرت مجتبی رو بوده، هم جریان عاشورا رو دیدن. آنی جان به قربان شد، لا اله الا الله. من یک روزی اشاره به این شعر کردم، حالا اگه مناسب دیدن خودشون میدونن باز دنبال این شعر رو با اون تفصیلی که داره مرحمت کنن، یعنی از مصائبی که اول دیدم ببینه، از اون وسطای مصائب، چون شعر این جوانه بوداره هرچه خودشون پیش آمد براشون. آری هممون میفهمیم که باید گفتش که میانه امان از دل زیر، میان حمده میان حمده امان از دل زیر، امان از دل زیر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، يا رب يا رب يا رب، باسمك العظيم الأعظم، يا حميد يا حميد يا حميد، باسمك العظيم الأعظم، يا حي يا حي يا حي، بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. إلهنا بأسمائك الحسنى بحجتك المهدي وآبائه المعصومين وجدت الصديقة الكبرى وجدي خاتم الأنبياء استجب دعواتنا يا الله يا فرج مولانا برسان بفرج سن فرج بجهانیان کرامت فرما ما را به خودمون را نگذار توفیق علم و عمل و اخلاص بما کرامت فرما بار لا همه خوبی ها با عافیت به ما و همه بندگانت عنایت فرما ستمکاران ذلیل فرما مظلوم ها نجات مرحمت فرما بار لا جمعمون جامعمون کشورمون از آفات محفوظ بدار توتعای اجانب به خودشون برگردان افکار ضد اسلامی نابود فرما افکار اسلامی تقویت فرما خدا ما را به گناهمون مگیر با فضلت با ما رفتار بفرما بهترین عنایتی که بندگان صالح در این ماه عنایت داری به فضلت به مام کرامت فرما حسن عاقبت نعممون و رحمت فرما به نبی و آله و عجل